کار نداشتن، یه زمینه ذهنی منفی هم نسبت به بعضی از تجار ایرانی در اونجا به وجود اومد.
خیلی عجیبه آقای دکتر، متوجه به اینکه فصول مشترک زیادی بین ایران و قزاقستان وجود داره، لحاظ فرهنگی و اعتقادی حالا حدود 70% از قزاقستان مسلمان هستند یا اینکه فارسی تاجیک صحبت میکنن، خیلی خوب میتونستیم استفاده کنیم از این فرصت ها.
البته فارسی تاجیک صحبت نمیکنن تو قزاقستان.
آقای دکتر، حالا ارمنی و روسی و اخیراً انگلیسی رو اینطور که من مطالعه کردم که صحبت میکنن، یا زبان ملیشون که روسی هست و خدمت شما عرضم که رسمیشون قزاقی هست، اما بخشی از اون فکر کنم چند درصد، فکر کنم حدود 4% از جمعیتش فارسی تاجیک صحبت میکنه.
خب همین میخوام بگم که ببینید، زبان اصلی که از قبل هم زبان روسی بوده تو همه این جمهوری ها.
بله.
ولی بعد از استقلال، برای اینکه اینا فرهنگ و هویت خودشون زبان ملیشون کنن، زبان ملیشون شد زبان قزاقی.
بله.
و اون دیگه زبان اصلی بود، زبان دوم بود زبان روسی. خیلی هم تاکید میکردن، حتی مقاماتی که میخواستن پست وزارت یا پست مهمو بگیرن میبایست به زبان قزاقی مسلط میبودن و الا پست بهشون نمیدادن. ولی به خاطر اون سابقه ای که از قبل اینا همه عضو یک اتحاد جماهیر بودن و ترکیب جمعیتی ممکن بود از آذری‌های آذربایجان، از ارامنه ارمنستان، از تاجیکای تاجیکستان، اینها به خاطر اون پروژه‌ای که تو اون منطقه انجام می‌شد حضور داشته باشن، طبیعتاً یه درصدی از جمعیت به اصطلاح به زبان‌های مختلف تو اونجا بودن. ولی خب اون زبان غالب و اصلی زبان روسی بود قبلاً، که الان قزاقی شده زبان اصلی.
سلام، همین موردم هم که شما اشاره کردید، آذربایجان که یه از اشایر آذربایجان هم که ساکن قزاقستان هستن، و همه اینها فرصت‌های خوبی بود برای تجار ایرانی.
خیلی واقعاً.
حالا دست رفت،
غیر از این که این زمینه‌های مشترک فرهنگی و تاریخی رو ما داشتیم، یک حرص و ولعی تو قزاقا بود که با ایران کار بکنن. من یادم میاد یه روزی تو سفارت بودم، معاون وزیر بازرگانی قزاقستان تلفنی از من خواست که دیداری با هم داشته باشیم، و وقتی به ملاقات ایشون رفتم، ایشون به من گفتش که شما کمک بکنید تا میوه و تروار ایران وارد قزاقستان بشه. من خندیدم، گفتم که شما که در کشورتون میوه و تروار به وفور هست، از جاهای مختلف وارد میکنید، بازارتون پره. ایشون گفتش که بله، از جاهای مختلف وارد میشه، ولی کیفیت میوه و تروار ایران رو نداره. من خواهش میکنم شما کاری بکنید که محصولات ایرانی بیاد اینجا. خب ببینید، اینا همش دیگه مقامات رسمی درخواست میکردن که این کار بشه. متاسفانه ما یه مشکلی داریم تو بحث‌های اقتصادی داخلیمون. من اتفاقا دیروز در یه جلسه‌ای بود که یکی از اصناف کشورمون یه مراسمی داشتن، تو اونجا من صحبت می‌کردم، اونجا مجبور شدم به این نکته اشاره کنم. ما به صورت سنتی وارد کننده‌های حرفه‌ای داشتیم، همه تو کار واردات دیگه آشنا شده بودن، می‌دونستن چه محصولی از کجا بگیرن، با چه قیمتی بگیرن. وقتی بحث صادرات مطرح میشه، ضعفمون معلوم میشه.
درسته.
یعنی کار حرفه‌ای صادرات تو کشور ما خوب انجام نشده. یکی از مثلا نکات مهم در امر صادرات اینه که شما محصولی رو که صادر میکنید بتونید به طور مستمر با همون کیفیت ادامه بدید. این یه سیستم میخواد.
درسته.
شما نوع بسته‌بندیتون اهمیت داره، نوع به اصطلاح دسته‌بندی و سورت کردن اینها اهمیت داره. اگر قرار مواد غذایی جابجا بشه، اینکه با چه وسیله‌ای جابجا میشه، اگر مواد فاسد شدنی حتما کانتینرهای یخچالدار باشه مثلا، با چه شرط. خب اینا اون ضعفایی بود که اون اول خودشون نشون داد، چون تجاری که اومدن وارد این کار شدن، خیلیشون حرفه‌ای اصلا نبودن. بعضی وقتا با وانت پر می‌کردن، می‌آوردن یه معموله مثلا. بیا مگر ما یه نمایشگاه کالای صادراتی ایران گذاشته بودیم در قزاقستان برای اینکه معرفی کنیم و بعد شرکت‌های ما بتونن قرارداد ببندن با طرف‌های قزاقی. بعضی از کسانی که توی این نمایشگاه شرکت کرده بودن، مثلا با یکی دو تا وانت یا کامیون محصولی آورده بودن که همونجا بفروشن، پولیشو بگیرن برگردن، اصلا دیگه بقیه‌اش هم کاری نداشت. خب اینا اثر منفی میذاره دیگه.
دقیقاً. یاد سال 4 اسخم کردن، دستم خورد به میکروفون، ببخشید. یاد چهارراهی خودمون میافتم که با این وضعیت رفته بودم برای اینکه بازارهای اقتصادی قزاقستان رو هم حالا به نوعی در دست بگیرن. خب با توجه به فرصت‌هایی که از دست رفت و تلاش‌های اخیر ایران، حالا این چند ساله ایران برای اینکه به عضویت اتحادیه اقتصادی اروپا که قزاقستان هم از اعضای این اتحادیه هست در بیاییم، با توجه به تجربیاتی که شما دارید، فکر می‌کنید که بهترین راه حل‌ها برای حل مشکلات سابق و ورود به بازارهای اقتصادی قزاقستان چی است؟
ببینید، اولا من توصیه نمی‌کنم شرکت‌های کوچیک با توانایی پایین وارد اینجور کشورها بشن. یعنی ما باید یاد بگیریم که شرکت‌های مختلفی که یک کار تقریبا نزدیک به هم انجام میدن با هم مجتمع بشن، به صورتی شرکت قدرتمند در بیان که بتونن تو سرمایه گذاری یا توی اجرای پروژه یک کار موثری انجام بدن. اصلا یکی از نکات کلیدی که شما هم اشاره کردید این که چه شکلی خودشون رو معرفی کنن، چه شکلی به مقامات در اونجا بهشون اعتماد بشه. اونا نگاه میکنن به سابقه عمل کرد از یه پروژه کوچیک. شما اگر خوب عمل کنید بهتون پروژه های جدیدین رو معرفی میکنن.
در واقع داشتن رزومه قوی براشون مهمه.
و چون خیلی از این شرکت ها رزومه ندارن، ما میتونیم از طریق شرکت هایی که از قبل اونجا حضور داشتن و یک عملکرد موفقی داشتن پروژه های بزرگی رو تعریف بکنیم که طرف حساب اون پروژه یه شرکت معتبر ایرانیه در اونجا، شرکت های دیگر کوچکتر به عنوان زیر مجموعه خودش وارد میکنه، آشنا میکنه، کمکشو میکنه تا بتونن وارد شن. ولی اگر هم قرار بشه شرکت های جدیدی بیان توی این بازار، حتما توصیه‌ام اینه که از طریق اتحادیه، از طریق اتاق بازرگانی، از طریق مجموعه‌های بزرگ صادراتی کشور که میتونن این شرکت‌ها رو به صورت کنسرسیوم زیر نظر خودشون جمع بکنن وارد بشن تا بتونن یه کار ارزنده و تاثیرگذار انجام بدن. یکی از اون موضوعاتی که به نظرم خیلی مهمه، کشور ما هم بهش خیلی نیاز داره. ببینید، ما الان با کمبود شدید آب در کشور مواجه هستیم و کشاورزی ما خیلی از محصولاتی که برای تولیدش دنبال میکنن محصولاتیه که آب زیادی مصرف میکنه و شاید اون ارزش افزوده رو نداره. خب ببینید، قزاقستان سرزمین پهناور. ما اگر حتی در بحث غلات قرار بشه که بیایم از کشت فراسرزمینی استفاده بکنیم، زمین های اونجا رو اجاره بکنیم،
بله،
حتی ما یه بحثی رو اون موقع داشتیم که بیایم 1,000,000 هکتار زمین های کشاورزی قزاق رو اجاره بکنیم، خب همون روستاییایی که در مناطق مختلف قزاقستان هستن اونا به عنوان نیروی کار ما باشن. بحث آبیاری هم که اصلا مطرح نیست چون به صورت دیم انجام میشه. ما تو بحث غلات اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم، مثلا اگر هر تن غلات، هر تن گندم اگر مثلا $300 باشه، تا تنی $100 ارزون‌تر تموم میشه برای ما. خب خیلی سود بالاییه، یعنی بیش از 30% نسبت به قیمت فعلی. یا مثلا فرض کنید ما الان مشکل نهادهای دامی داریم، چه اشکالی داره که بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم این نهادهای دامی در کشوری که مشکل آب نداره، سرزمین پهناوری اونجا تولید بشه. یا مشکل دام داریم و دام پروری، اصلا اگه شرکت‌های بزرگ ما وارد اونجا بشن اصلا کار دام پروری بکنن، نهادهای دامی هم همونجا استفاده بکنن یا در کنارش کار غلات بکنن. ما یه شهری داریم در جنوب شرقی قزاقستان به اسم چیمکنت. این شهر خب خیلی جذابیت داره و تجار ما هم اونجا زیاد رفت آمد میکردن، هم مرز با ازبکستان هم هست. ببینید، شما از شمال قزاقستان هرچی به سمت جنوب قزاقستان میاید رنگ مذهبی پررنگتر میشه. یعنی از مرزهای سیبری که روس‌ها بودن، هرچی به سمت جنوب میایم و نزدیک میشیم به آسیای مرکزی و ایران، مسلمان‌ها تعدادشون بیشتر میشه، اون الگوهای فرهنگی و مذهبی اینا قوی تر میشه. خب چیمکنت یکی از اون شهرهایی بود که خیلی مورد توجه قرار میگرفت. البته توی شهر چیمکنت باید مشکل کشاورزی حتما باید با آبیاری انجام میشد. خب اگر ما میومدیم یه مجتمع بزرگ کشت و صنعت اونجا را مینداختیم، هم بحث کشاورزی و تولیدات کشاورزی، هم بحث دام و دامپروری، یعنی میتونست یه مجموعه کاملی باشه. ما باید از ویژگی‌هایی که در اون کشور وجود داره استفاده کنیم، نیازهای داخل رو برطرف کنیم. یا موضوع مثلا دیگه‌ای که خدمتتون بگم، آب در قزاقستان معمولاً دارای املاحه و به خاطر اینکه مردم آب آشامیدنی که استفاده میکنن املاح زیادی داره، اکثر اونها بیماری کلیوی دارن. خب یکی از کارهایی که خیلی جدی میتونیم حساب بکنیم گردشگری سلامته. حالا چه بحث کلیه که به عنوان یه اصلا بحث جدی مطرحه، چه بقیه موضوعات پزشکی، بحث‌های مربوط به حتی زیبایی. خب کشور ما تبدیل شده به یه قطبی در بعضی از رشته‌های پزشکی. این کشورها هم مایلن که بهترین کار رو انجام بدن، فاصله نزدیک، هم زبانی بعضی وقتا یا هم فرهنگی و هم عقیده بودنشون، اشتراکاتی که بین کشور خودشون و کشور ما احساس میکنن، حتما برایشون ترجیح داره که تو ایران بیان با ارزونترین قیمت به اصطلاح مشکلات پزشکیشون رو حل بکنن، در کنارش یک سیاحتی هم از ایران داشته باشن، اون تاریخ گذشته رو مرور بکنن، حتی یه تجارتی هم کنارش داشته باشن. خب کسانی که مثلا میخوان تو گردشگری سلامت کار بکنن، این یه پروژه بزرگه. تو بحث حمل و نقل من خدمتتون گفتم میتونه شرکت‌های بزرگ ما وارد اونجا بشن و صاحب به اصطلاح یک نقطه قابل اتکایی توی بحث حمل و نقل و اعتبار بالایی بشن. تو موضوعات مختلف شرکت‌های ما میتونن وارد کار بشن، تو آیتی میتونن خوب کار بکنن، تو کارهای ساختمانی میتونن خوب کار بکنن، تو بحث معدن همونطور که اشاره کردم از منابع فراوان اونجا میتونن استفاده بکنن. موضوعاتیه که اینا احتیاج داره به صورت سیستماتیک ما اتحادیه‌ها، مجموعه‌های صنفی اینها یک بررسی جدی انجام بدن، حمایت کنن، اجازه ندن شرکت‌های کوچیک کوچیک بیان اونجا و با ناتوانی خودشون یک بازار رو خراب کنن. به صورت مجموعه قدرتمند پیشنهاد خود من اینه که کنسرسیوم‌های بزرگی ما داشته باشیم و اونا وارد بشن. و قزاقستان هم جو که شما اشاره کردید یک کشور مهم عضو اوراسیا است و اگر یک کار تولیدی تو اونجا انجام بشه از قاعده خود اون معافیتایی که در بین کشورهای اوراسیا وجود داره میتونن در بین کشورهای دیگه محصولاتشون رو هم صادر بکنن.
تشکر میکنم از شما دکتر مهمان پرست. امیدواریم همینطور که داریم تلاش میکنیم که به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بیایم، از این فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی در قزاقستان، ارمنستان و دیگر کشورها که شب‌های گذشته پیرامونش از همین برنامه با شما گفتگو کردیم استفاده کنیم. سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن 22-65-25-25 و میتونید از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط و گفتگو باشید. سوالاتتون رو با دکتر رامین مهمان پرست، سفیر سابق ایران در قزاقستان و سخنگوی اسفق وزارت امور خارجه در میون بگذارید. موضوع برنامه دوستانی که الان به جمع ما پیوستن و میپرسن چیست؟ فرصت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در قزاقستان هست. دوستان گرامی، ضمن اینکه کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه باقی است، لذا دعوت میکنم تا به عمل کرد ما در شب آفتابی امشب از همین لحظه نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. آقای دکتر، تعداد سوال‌ها بیشمار هست. من خواهم دیگه اگه اجازه بدید بریم سراغ پرسش و پاسخ‌ها و کوتاه به دوستانمون پاسخ بدید که تعداد سوال‌ها رو بیشتر بتونیم مطرح بکنیم با شما. آقای شریفی تبار از جهرم، سلام بر شما، شب شما هم بخیر. گفتن که آقای دکتر، چه کالاهایی از ایران وارد قزاقستان و چه کالاهایی از قزاقستان وارد ایران می شود؟ در واقع می خوام ببینن که صادرات و واردات چه محصولاتی در حال حاضر داره انجام میشه و خرمای ایرانی اونجا بازار خوب به نظر شما داره یا خیر؟
ببینید، خب معمولا از قزاقستان ما کالاهای عمده‌ای که به ایران یا از طریق ایران به کشورهای دیگه صادر میشه شامل دو سه دسته کلیه. یکیش بحث کشاورزی، تو کشاورزی بیشتر غلات، چون اونجا تخصصی رو غلات کار شده.
بله.
بحث دوم به اصطلاح میشه منابع انرژی، یعنی نفت و گاز. و بخش سوم میشه معادن، که حالا تو معادن هم به اصطلاح ما فلزات مختلفو داریم، هم بقیه مواد غیر فلزی که از اونجا میتونه وارد ایران بشه یا به کشورهای دیگه بره. بنابراین تقریبا یک چارچوب مشخصی از صادرات قزاقستان به کشورهای دیگه میشه تعریف کرد. توی واردات، خب یک کشوری که به اصطلاح به صورت تخصصی رو دو سه تا موضوع کار میکرده، معنیش اینه که تو بقیه قسمت ها واردات زیادی رو داره. میتونه تو صنعت نساجی باشه، میتونه تو بحث پتروشیمی باشه، میتونه مثلا تو صنایع غذایی و صنایع تبدیلی باشه، تو بخش‌های مختلف میشه وارد شد. مثلا کشور ترکیه وقتی وارد کشور قزاقستان شد، اومد یه سری فروشگاه زنجیره‌ای زد. اون موقعی که هنوز خیلی اون پیشرفت و شما توی قزاقستان حس نمی کردید، اونا اومدن فروشگاه زنجیره‌ای زدن و از طریق فروشگاه زنجیره‌ای خودشون که مستقیما به مصرف کننده نهایی می رسید، محصولات غذایی و محصولات مختلف خودشون رو سعی کردن عرضه بکنن. خب در صورتی که ما شرایط خیلی مناسب تری داشتیم و داریم، همونطور که گفتم شرطش اینه که شرکت‌های تخصصی صادراتی ما
ملی.
به صورت مجموعه قوی و حتی امکان به صورت کنسرسیوم که بتونن انواع محصولات و خدمات رو با همدیگه هماهنگ بکنن، اونها باید وارد بشن و بتونن تو این فروشگاه‌ها نفوذ بکنن و به اصطلاح توی فروشگاه بزرگ قفسه داشته باشن برای محصولات. بله، یکی از موضوعات مهم خرمای ایرانه که خرمای ایران میتونه تو خیلی از بازارها به اصطلاح حضور جدی داشته باشه، چون 70% جمعیت قزاقستان هم مسلمان هستن. خرمای ایرانی میتونه خیلی جایگاه خوبی داشته باشه به شرط بسته‌بندی خوب، کیفیت مناسب، استمرار در عرضه این محصول با همون کیفیت در بازار.
تشکر میکنم. خب به 0919 چون شماره آخر 9707 سلام کردم به شما، گفتن که ما سازنده مولد انرژی نوع رودخانه ای و بادی هستیم، وضعیت هزینه انرژی و برق در اون کشور چگونه است؟
ببینید، شاید تو بخش انرژی بادی تو قزاقستان خیلی خوب میتونن کار بکنن به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره. من تو که اشاره کردم تو بعضی از مناطق مثل خود آستانه بسیار بادهای سنگینی اونجا معمولا وزیدن میگیره و چون یک کشور پهناور، من بازم یه اشاره بکنم، شما از دو نقطه مختلف قزاقستان، یعنی مثلا فرض کنید از جنوب شرقی تا مثلا سمت شمال غربیش اگه بخواید برید، یا حتی جنوب غربیش، حداقل 3 ساعت پروازه و یکی از کشورهایی که در دو نقطه یک کشور اختلاف ساعت رسمی وجود داره، یعنی 1 ساعت اختلاف رسمی وجود داره، انگار شما توی کشور دیگه است. یک کشوری که انقدر پهناوره، نقاط مختلفی داره
ملی.
که یکی از اون موضوعات مهم میتونه نیروگاه‌های بادی باشه و من فکر میکنم با توجه به این که ما تو بخش سواب، چه سواب نفت و گاز چه سواب برق و همینطور برای واردات یا صادرات بعضی از کالاهایی که احتیاج به انرژی داره، میتونه این یک پروژه سودآور باشه. تو بعضی از مناطق که میخوایم صنایع مختلف رو راه اندازی بکنیم، برای همون مجموعه ها میتونیم نیروگاه خاص خودش رو داشته باشیم و حتما مغروم به صرف هم هست.
بسیار خوب. خانم بهاره به شما سلام کردم، گفتن در مورد قوانین گمرکی در قزاقستان هم توضیح بفرمایید که آیا سخت هست یا خیر. ازشون خواستیم از مخاطبانمون که به عمل کردمون در این برنامه نمره بدن، ایشون به شما نمره 20 دادن.
خیلی ممنون، لطف دارن. خب ببینید، ما اگه بخوایم تو بازارهای صادراتی حضور جدی و قوی داشته باشیم، میبایست حتما هزینه های تموم شدمون پایین بیاد تا بتونیم رقابت کنیم با رقبای بسیار بزرگی که داریم، حالا از کشورهای مختلف. مثلا چین، سر تا سر شرق قزاقستان چینه.
بله.
و حالا یه نکته جالبی که باز شاید واسه شنوندگان ما جالب باشه، فقط جمعیت روستاییایی که تو مرز چین و قزاقستان هست 70 میلیون نفر و خود جمعیت کل قزاقستان 18 میلیون نفر. یعنی ببینید، ما رقبای جدی داریم، هم مرز طولانی دارن، هم جمعیت زیاد و تولید کننده های بزرگ. بنابراین اگر ما میخوایم وارد بازار بشیم، باید حتما قیمت تموم شدمون پایین تر باشه و کیفیت کالامون بالاتر بشه که بتونه رقابت کنه. باید از یه سری از قراردادهای دو جانبه که با کشور قزاقستان بسته میشه و کمیسیونای مشترکی که داریم، سعی بکنیم تفاهم‌نامه‌هایی رو داشته باشیم که تعرفه‌های ترجیحی داشته باشه، به اصطلاح معافیت‌های مالیاتی داشته باشه، عمل‌های متقابلی که با هم میتونیم به توافق برسیم، یا از طریق اتحادیه‌ها که خود اون اتحادیه اومده یه سری معافیتی بین این کشورها گذاشته، ما هم الان عضو شدیم. بنابراین اگر بخوایم قواعد به اصطلاح عوارضای گمرکی یا مالیاتی اینها رو بررسی بکنیم، خب تو بعضی از کالا بله سخت میگیرن، به خاطر اینکه همونطور که گفتم دوست دارن که یکی از بهترین ها باشن تو پروژه‌های مختلف، تو محصولات مختلف سختگیری میکنن. ما باید سعی بکنیم هم کیفیت کار و هم استفاده از اون معافیت ها و اون تعرفه های ترجیحی یا قرارداد و تفاهم نامایی که میبندیم بتونیم قیمت تموم شدن رو پایین بیاریم که رقابت
بکنیم. درست. ضمن این که این سالها غذاها خیلی تلاش کردن که پل ارتباطی باشن بین آسیا و اروپا، میتونیم از این فرصت هم استفاده کنیم. از اصفهان آقای غلامرضا عاشقی به شما سلام کردن، شب شما هم بخیر باشه. آقای عاشقی گفتن که من به کار فنی وارد هستم، به جوی کار پی وی سی، جوشکاری، ام دی اف، آیا اونجا میتونم کارم رو هندوزی بکنم و درآمدی داشته باشم؟ بخیر.
ببینید من یه اشاره کردم به نیروی کار تخصصی، چون توی قزاقستان یک کار سازندگی بسیار وسیع در همه به اصطلاح نقاط مختلف کشور شروع شد.
یه لحظه اصخایی میکنم، چون تعداد پیامک ها زیاد هست و فرصتمون رو به پایان هست، اینطور که به سامانه پیامکی نگاه میکنم تعداد زیادی از دوستانمون پیامک ارسال کردن که به عنوان یک کارگر متخصص یا یک کارگر ساده میتونیم بریم قزاقستان، اونجا کار برای ما هست یا خیر، و اینکه شرایط کار در قزاقستان چطوره. خواهش میکنم که این سوالات رو هم در دل همین سوال پاسخ بدید. متشکرم.
ببینید حتما به صورت انفرادی رفتن جواب نمیده، یعنی ما احتیاج داریم به شرکت‌های حرفه‌ای که برای توزیع نیروی کار تخصصی اونجا مطالعات کافی رو دارن، ارتباطات خوبی رو دارن و میتونن یه ارزیابی بکنن و سازماندهی بکنن. یکی از کارهایی که برای نیروی کار تخصصی میشه تعریف کرد اینه که ما بیایم، یعنی دولت یا بخش‌های خصوصی بزرگ بیان تو پروژه‌های ملی اونجا، پروژه‌های بزرگی که عرضه میشه، بیان رقابت بکنن. اگر بتونن تو مناقصه ها شرکت بکنن و پروژه رو برنده بشن، حتما یه سهمی از نیروی کار رو میتونن از ایران ببرن. خب این یکی از راه‌هاست. مثلا ما یه پروژه راهسازی داشتیم، 1 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داشت، پیشنهاد طرف قزاقی این بود که ایرانی ها بیان فایننس پروژه رو به عهده بگیرن، 10 تا شرکت راهسازی که باید این کار رو انجام میداد هر 10 تا از ایران بیان و 5000 نیروی کار تخصصی رو از ایران بگیرن، مواد اولیه و ماشینات هم از ایران بیان. پس یا باید تو پروژه ها وارد بشیم یا شرکت هایی که تخصصی میان وارد میشن، حتما به خاطر وسعت پروژه های سازندگی در سرتاسر قزاقستان و جمعیت کمی که خودشون دارن، احتیاج به نیروی کار تخصصی فوق العاده بالاست، ولی باید از طریق مجموعه تخصصی که میتونه توزیع نیروی کار تخصصی رو به خوبی انجام بده و آشنایی با محیط داره، باید این کار صورت بگیره. شاید وزارت کار تو اینجا نقش جدی داشته باشه، نماینده وزارت کار اگر تو اون کشور مستقر بشه و بتونه نیازهای به اصطلاح بازار کار اونجا رو ارزیابی بکنه، بیاد سهمیه بده به بخشای فنی مهندسی ما و نیروهای متخصص ما که بتونه اینا رو اداره کنه.
آقای دکتر، علیرغم اینکه شما توصیه نکردید که به شکل فردی مراجعه بکنم برای کار و اینها، اما تعداد سوالات چون زیاد هست، برای احترام به مخاطب من میپرسم، خواهش میکنم شما پاسخ بفرمایید. میگن که دوستان مخاطبمون که حقوق کارگر ساده و متخصص در قزاقستان چگونه است؟
خب ببینید، شما وقتی سرانه ملی قزاقستان رو نگاه میکنی، تقریبا یه چیز حدود فکر میکنم سالیانه 28,000 دلار سرانه شونه، یعنی مثلا ماهیانه یه چیزی بالای 2,000 دلار. این نشون میده که خب پس وضع قزاقا خوب شده، درآمد بالایی پیدا کردن، ولی اینکه نیروی کار چقدر به اصطلاح متوسط حقوقشه، اونجا بسته به نوع تخصص متفاوته، ولی من فکر میکنم مثلا به طور میانگین اگه بخوایم بگیم، یه چیزی بین ماهیانه برای کارهای ساده تر بین 800 تا 1200 دلار در ماه درآمد میتونه باشه. هرچی این تخصص ها بالاتر بره، اون وقت بنا به تخصص حقوقشون افزایش پیدا میکنه، ولی چون کشور ثروتمندیه، اگر کسی بتونه کار تخصصی حرفه‌ای انجام بده، میتونه درآمد خوبی برخوردار بشه. ضمنی که همونطور که اشاره کردم، ما اگه فردی مراجعه کنیم شاید نتونیم خیلی موفق بشیم یا دستمزد مناسبی رو نتونیم دریافت کنیم، چون مجبور میشیم به هر شرایطی تن در بدیم. ولی اگر این سازماندهی بشه، بله، میشه از نیروی کار تخصصی به حقوق خوب در اونجا استفاده.
خیلی هم عالی. خب اسمشون رو ننوشتنده گفتن که برای کشت فراسرزمینی هزینه زمین رو چطور محاسبه میکنن در قزاقستان؟ 0903 4 شماره آخر 54-75.
ببینید زمینای زیادی اونجا وجود داره که چون به صورت دیم انجام میشه و نیروی کار کمه، خیلی از این زمینا بسیار ارزونه. معمولا میان اجاره میکنن زمینا رو، مثلا برای دوره یک ساله یا مثلا بیشتر. بعضی وقتا وقتی پروژه‌های بزرگ میخواد سرمایه‌گذاری بشه، اینا رو میشه مثلا حتی قراردادهای 99 ساله بست. وقتی که اجاره شد، اجاره بسیار قیمت پایینی میتونه، این منطقه‌ای که مورد نظرشون هست قیمت پایینی داشته باشه، چون روستاییایی همون محل میشن کارگرایی که میخوان کار بکنن برای حال کاشت و برداشت و اینها. معمولا هزینه‌های جانبی ندارن که شما بخواید هزینه مسکن و رفت آمدن و چیزهای دیگر حساب کنید، همون افراد همون اهالی اون محل هستن. و به اصطلاح شما اگر برای پروژه‌های بزرگ تو کشت‌های فراسرزمینی بخواید سیلو رو هم همون نزدیک همون زمین یه سیلوی احداث بشه، یا حتی اگر کارخونه آردسازی میخواد باشه، اینا پروژه‌هایی که کسانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن باید فکرای بلند داشته باشن، چون ما برای کاری کوچیک که نمیتونیم بیایم کشت فراسرزمین رو دنبال بکنیم.
بلی.
اگر بخوایم یه کار حساب شده انجام بدیم، باید یه زمین بزرگی رو بگیریم، کل زمین اجاره کنیم، از روستایی همون محل استفاده کنیم، از دیم بودن به اصطلاح کشاورزی در اونجا حد اکثر استفاده رو بکنیم، یه سیلو همونجا داشته باشیم، یه کارخونه آردسازی همونجا داشته باشیم، و بعد برای شبکه حمل و نقلش سعی کنیم نزدیکترین محلی باشه که به خطوط ریلی باشه، یا نزدیکترین جایی که مثلا میتونه به اسکله‌های دریایی بار ما رو منتقل بکنه تا بتونیم صادر کنیم. اگر یه محاسبه دقیق انجام بشه، بله، کشت سرزمینی خیلی سوداوره.
فکر کنم که حدود یک دقیقه فرصت داریم تا در خدمت شما باشیم. آقای خانم حداد، سلام کردم به شما و گفتم برای طراحی محصول لازم هست بدونیم فرهنگ حاکم و قزاقستان چی هست. فرهنگ قزاقستان از فرهنگ ایران باستان ریشه گرفته یا از فرهنگ روسیه، و اکنون به کدوم فرهنگ بیشتر متمایل هستند؟
خب ببینید، ریشه تاریخی و هویتی قزاقها به ایران برمیگرده. معروف‌ترین چهره قزاقستان که مثلا بهترین خیابونا رو به اسمش نامگذاری میکنن فارابیه، و خیلی از کلمات تو زبان قزاقی فارسیه. ما بیش از 3000 کلمه فارسی در کلمات و زبان قزاقی داریم، اسامی اکثر آقایون و خانما فارسیه. بنابراین من فکر میکنم این ریشه فرهنگ و تاریخ ایرانی میتونه خیلی مؤثر باشه در این کار، ضمن این که الان دیگه قزاقا و جوانهایی که تو قزاقستان تحصیل کردن، اکثر اینها در خارج از کشور تحصیل کردن، سالیانه 3000 نفر رو آقای نظروف بورسیه میکرد، در بهترین دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس و اروپا درس میخوندن. این فرهنگ جوانهای امروزی تو اونجا، یعنی کسانی که به زبان مسلطن، تو رشته های مختلف فنی مهندسی رفتن تحصیل کردن، یه گرایش به دنیای امروز و غرب و مدرنیته دارن، ولی همه اینا یک طرف بالاخره ریشه های فرهنگیشون و اعتقادیشون به ایران و به اسلام بسیار نزدیک.
خیلی ممنونم از شما دکتر مهمان پرست، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید، در استودیو شب آفتابی حاضر بودید. میخوایم قول رو ازتون بگیریم که باز این توفیق رو داشته باشیم میزبان شما باشیم، چون تعداد سوال‌ها بیشمار هست و فرصت نشد حتی نیمی از سوال‌ها رو مطرح کنیم.
خواهش می‌کنم، باعث خوشحالیه خدمت شما باشیم، و اگه بتونم کمکی بکنم که مردم کشورمون به خصوص جوان‌ها بتونن برای کارآفرینی یه بازارای خیلی خوب و جذاب رو باش آشنا بشن و در اون کار موفق بشن، واسه خوشحالی.
درود بر شما، خیلی ممنونم. دوستان گرامی، از شما هم سپاسگزاریم که تا پایان با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک‌ها رو بخونیم. به اتفاق آقای دکتر مهمان پرست در داخل استودیو و همه همکارانم در اتاق فرمان، شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. شب بخیر و خدا نگهدار.